بسیار مقدس
بله. پرچم به دست مردمه دیگه، همیشه پرچم رو در دست دارم، به اعتزاز در میارم و این هم به حال نکاتیه که همیشه بارز و زبان زد بوده.
خیلی جالب بود، من دیدم تو کنار یکی از این موکب‌های پذیرایی یک جایگاه ویژه‌ای درست کردن و الان هم همینطور هست، یعنی هست که میزنم الان هم این اتفاق داره میفته. در بالای جایگاه یک پرچم نسبتا بزرگی رو بله. ما الان ساعت هستیم، مردم میان نوبت به نوبت، هر کی 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه پرچم رو میگیره و تحویل به نفر بعدی میده.
این اتفاق جای نوری در سطح شهر، در سطح شهر خب خیلی این اتفاق بارز این روزها، الان خیلی از میادین اصلی شهر اصلا این پویش که پرچم زمین نمیماند رو بله پرچم 24 ساعته در دست مردمه و به صورت خودجوش واقعا این اتفاق رقم خورده و واقعا دم همه مردم عزیزمون گرم. درود بر شما.
ما هم در حرم محترم شاهدیم، یعنی همین بله. اتفاق رو من دیدم تو همین 2-3 ساعتی هم که مراسم اینجا برگزاره، فرصت رو غنیمت شمردن، یک جایگاه ویژه‌ای رو درست کردن، مردم نوبت به نوبت پرچم رو چند دقیقه در دست میگیرن و تقریبا مثلا برای جالبه کسایی هم تو صف انتظار وایستادن پرچم رو بگیرن نوجوان هستن.
بله دیگه این نوجوان های عزیزم همیشه همراه بودن. آقای نوری ما انشالله این بخش حالا با شما خداحافظی کنیم، برای بخش بعدی یه زحمتی شما یه جایی تشریف ببرید، یه مقدار موقعیت آنتندهی بهتر باشه چون ما همچین صدای شما رو با کیفیت دریافت نکردیم متاسفانه، ولی خب ایرادی نداره چون به حال کلام منعقد شد، انشالله بخش های بعدی مجدد با شما خواهیم بود در جایی بهتر، موقعیت آنتندهی بهتر.
متشکرم،
زنده باشید، در پناه خدا، سپاسگزارم. بله همچنان که همکارمون جناب آقای نوری هم عنوان کردن، در به هر حال مطمئنن یک فضای متفاوت امسال هم مراسم سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حال برگزاریه و متشکرم از همه مردمی که با غیرت و غرور و اقتدار و همتشون به دنیا ایرانی بودنشون رو اثبات کردن.
وقتتون بخیر باشه همیهنان عزیزم، شنوندهای محترم، 10:32 است. از شما ممنونم که با ویژه برنامه برای ایران با ما هستین. و اما برادر عزیزم آقای دکتر بدایه عزیز و بزرگوار، کارشناس محترم مسائل بین الملل با ما هستن، بریم که گفتگو رو داشته باشیم با آقای ودایه عزیز. سلام میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین محترم رادیو جوان، ضمن ادای احترام به بنیانگذار انقلاب اسلامی عید سعید قدیرخم رو گرامی دارم.
سلامت باشین، خیلی از شما ممنونم. آقای ودایه عزیزی قطعنامه رو مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کردن و در خصوص اون می‌خوایم که با شما صحبت بکنیم، از کم و کیفش مطلع بشیم.
خب اون چیزی که به نوعی بامداد امروز رخ داده که اتفاق ویژه هست در بحث تقابل‌های داخلی امریکا، قطعنامه پایان جنگ علیه ایران در مجلس نمایندگان امریکا با 215 رأی در مقابل 208 رأی مخالف به نوعی به تصویب رسیده.
بله.
اتفاق از اون جهت حائز اهمیته که ما در فضای داخلی خود واشنگتن شاهد یک رویارویی داخلی پیرامون تبعات و هزینه‌های جنگ علیه ایران هستیم. نباید نادیده بگیریم که حدوداً 2 روز پیش هم کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان شاهد بگو مگوی مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا با نمایندگان دموکرات ها بود.
بله.
آن چیزی که
بازم اون ادعای جعلیشو مطرح کرد که آره، ما اگه حمله نمی کردیم ایران بمب اتم داشت، نمیدونم اگه بمب اتم داشتن این میشد اون میشد، در ادامه راستای اون جلساتی که با اگزت هم داشتن و با در واقع روبیو دقیقا. با ونس و سایر دوستان.
من رسانه‌های آمریکایی رو که داشتم به نوعی ورق می زدم،
بله،
صحبت های پوکر خیلی مورد توجه قرار گرفته بود، نماینده دموکرات سناتور پوزش می خواهم دموکرات ایالت نیوجرسی، این جمله‌ای که به کار برده بود که ما قوی ترین ملت دنیا هستیم اما برای مذاکره داریم به ایرانی ها التماس می کنیم برای اینکه برسیم به آن چیزی که دونالد ترامپ به نوعی به هم زده بود خیلی مورد توجه رسانه‌های آمریکایی مشخصا سی بی اس نیوز و سی ان ان قرار گرفته بود. فارغ از این موضوع، یه اتفاق ویژه دیگه بامداد امروز رخ داد، حذف بودجه 1 میلیارد دلاری تالار مهمانی کاخ سفید توسط خود جمهوری‌خواهان. یعنی فضایی که یا اون چیزی که ما داریم به شکل ویژه داریم مشاهده میکنیم نشون میده که ترکش های جنگ علیه ایران به نوعی در خود فضای سیاسی امریکا در آستانه مسابقات جام جهانی و مهمتر از اون در آستانه که انتخابات میان دوره‌ای نوامبر داره به نوعی محسوس هستش و داریم مشاهده میکنیم. یه اتفاق ویژه دیگه هم به موازات همه این اتفاقات ما داریم مشاهده میکنیم، اونم بگومگوی ترامپ با رسانه‌های آمریکا. سال در هفته‌ای که گذشت ما به تفصیل در رابطه با این صحبت کرده بودیم، اما اتفاق ویژه ظرف 24 ساعت اخیر مسدودسازی ارتباط رسانه‌ها با دفتر مطبوعاتی پنتاگون هست. عملاً داره پنتاگون برخلاف اون رویکرد قدیمی وزارت جنگ که قبلا وزارت دفاع بود داره رسانه‌ها رو داره منع می‌کنه از دسترسی به اطلاعات. بنابر روایت خود رسانه‌های آمریکایی سطح آزادی بیان در این کشور به شدت تنزل پیدا کرده. مدل ادبیاتی که ترامپ در رابطه با جنگ علیه ایران علیه رسانه‌های خود آمریکایی داره به کار می‌بره هم به نوعی جالب توجه هستش. فارغ از همه آن چیزی که در آمریکا داره می‌گذره، می‌تونیم بگیم که تقابل بین ایران و آمریکا در سخت‌ترین سطح و شکنندگی بالای آتش بس قرار داره. اون چیزی که تحت عنوان
کاملا نجنگ نسلحیم دیگه، وضعیتی که الان درش
همچنان در وضعیت نجنگ نسلح هستیم. در ظاهر ویترین
آتش
بس ماجرا
نقض شده، فرو نپاشیده.
حالا آمریکایی‌ها میگن اصلا آتش بس نقض نشده، میگن خیلی دارن عادی سازی میکنن. موضوع اعمال قانون پایگاه‌های متخاصم آمریکایی یک وضعیت ویژه هستش که برای طرف آمریکایی به نوعی ناخوشایند بوده تا اینجای کار. یه اتفاق ویژه بنا به روایت فاینانشال تایمز رخ داده. نگاه فاینانشال تایمز اینه که در تقابل‌های پیشین ایران و آمریکا تهران همواره همسطح و به شکل متوازن به نوعی هر اقدام تخاصم‌آمیز آمریکایی‌ها رو جواب می‌داده.
بله.
اما الان می‌بینیم که یک گام جلوتر داره ایران میره. یعنی سطح بازدارندگی ما و اون رویکرد پدافندی ما داره شیفت میکنه یا تغییر جهت میده به یک رویکرد آفندی.
زنده باشین. خیلی از شما ممنونم آقای ودایی عزیز. توی بخشای بعدی حالا حتما که صحبت خواهیم کرد راجع به اتفاقات چند شب اخیر و کویت و فرودگاهشون و موارد مختلفی که آره داره در تنگه هرمز و خلیج فارس اتفاق میفته.
انشالله گفتگوی خوبی داشته باشین.
سلامت باشین. از شما ممنونم و همچنان در ادامه برنامه با شما همراه هستیم.
سالروز رحلت مردی است که فقیه و مجتهد و اصولی بود، ولی نه از آنهایی که فقط رأی و نظر گذشتگان را به درس و بحث می نشینند. در فقه و اصول پویا بود و نو اندیش، فیلسوف بود و اهل عرفان، اما بریده از مردم نبود. عرفان و فلسفهش امتداد سیاسی و اجتماعی داشت.
فقط از خدا می ترسید، اما به قدرت مردم باور داشت. می دانست وقتی مردم پای کار باشند هیچ قله بلندی دست نیافتنی نیست، و باور داشت که مردم ایران پای کارند و می شود روی همراهیشان
حساب کرد. ایده قدیر امسال مقارن شده است با سال روز رحلت مردی که از نسل مولا علی بود و وارث او، کسی که با دشمنان خدا و بدخواهان ایران سر سازش نداشت،
کسی که ترس رو خداوند از دلش برداشته بود. اون نهضت بزرگی رو آغاز کرد، انقلاب اسلامی رو به پیروزی رسوند، جمهوری اسلامی ایران رو بنیان گذاشت و به مفهوم انتظار فرج معنای تازه بخشید.
و حالا ایران او ملتی مبعوث شده دارد که جز خدا از کسی و چیزی حساب نمی برد، ملتی که بیش از 90 شب است پیوسته در خیابان است.
ساعت 10:41 به وقت شبکه رادیوی جوانه و انشاءالله تا ساعت 12 ظهر با شما هستیم در ویژه برنامه برای ایران به صورت زنده و مستقیم. همچنان راه های ارتباطی ما هم در اختیار شماست، میتونید پاسخ بدید به سوال امروزمون که به نظرتون نهضت امام خمینی چه معنایی داره، یعنی هر نسلی که هستی به نفع احسن میتونی به پرسش امروز ما پاسخ بدی از طریق سامانه پیامک 30881. همونطور که در بخش اول گفتگومون با خانم دکتر حمیز مطلع شدید که ایشون چقدر دغدغه‌مندن در حوزه تعلیم و تربیت، چقدر آگاه، چقدر با سواد و با دانش هستن، به همین جهت در بخش دوم گفتگوی با ایشون بریم سراغ دیگر نکاتی که باید به من جوون و شما ی عزیزان شنونده منتقل بشه. خانم دکتر حمیز، بریم سراغ این که از شما اصلا ویژه‌تر در این بخش بشنویم ایران امروز و اصلا جوون امروز به نظر شما چه نیازی داره به مرور تاریخ انقلاب اسلامی؟
من اول از شما تشکر میکنم، شما لطفتون زیاده، ولی کن حقیقتاً اون چیزی که الان شما میبینید، مثلا همین امروز که رحلت جانگداز حضرت امام با عید قدیر مصادف شده، من احساس میکنم همون امیرالمومنین علیه السلام که در خیبر رو کن، امام خمینی هم در خیبر استکبار جهانی رو کن. این که ما میگیم نهضتشون ادامه داشته باشه به خاطر اینکه واقعا در خیبر استکبار جهانی رو ایشون کند و اونها به زانو در اومدن. برژنسکی ملعون که از دنیا رفت الحمدلله و یکی از کارگزاران و متفکران و پروژه نویس‌های علیه ایران بود، ولی او درباره امام میگه او مردی بود که مادر طبیعت چون او نخواهد زایید. یعنی خودش در برابر ایشون احساس ذلت میکنه،
درست،
و اینو ایشونو تعریف میکنه، میگه مادر طبیعت چون او نخواهد. البته حرفش یه سمی هم داشت که مثلا آیت الله خامنه‌ای دیگه خمینی نیست، در صورتی که ما ببینیم بهترم از او حضرت آیت الله شهید ما رحمت الله علیه کار کردن و اینها رو به زانو در آوردن و ایران آنچنان از نظر نظامی قدرتمند کردن، خیلی خاموش بطئی با این همه نیروهای مخالف فکری که در مسائل سیاسی ایران با آقای خامنه‌ای همراهی نمی کردن، آقا قدرتی برای ایران درست کرد که الان داره جلوه میکنه، الان داره نشون میده که ما یک کلمه گفتیم که ما میخوایم حمله کنیم، یه مرتبه اسرائیل عقب نشینی کرد، گفت من دیگه حمله نمیکنم. با حرف ما، نه با اسلحه ما، ما موشکی پرتاب نکردیم ما به طرف اسرائیل، ولی با حرف ما وحشت کرد. چرا؟ چون همون جمله‌ای که خداوند در قرآن میگه و ادول هم لهم مستعتم من قوه، خودتون رو آماده کنید برای مبارزه. واقعا ایران الان به واسطه تفکر زیبایی که امام خمینی داشتن از همون خرداد 42 که ایشون رو خواستن تبعیدشون بکنن تا الان میبینید که با اون تفکر نظاممند هدفمند ایشون، الان ما به قدرتی رسیدیم که میتونیم استکبار رو به زانو در بیاریم. و میبینید که الان خبر رو هم که دوست عزیزمون ارائه کردن از 205 تا 215 11 نفر از اهالی سنا رای بر آتش بس دائم دادن، یعنی دیگه اصلا جنگ ترک بشه، ضعیف شدن دیگه، چون اینا تا زورشون برسه میخوان نابود بکنن، ولی وقتی ضعیف شدن فوراً عقب نشینی میکنن. اما جالب اینه که من بهتون بگم امام خمینی ایدئال های بسیار دقیقی داشت. من یادمه که آقای اسدالله خدا رحمتشون کنه از آدم هایی بودن که خیلی همراه امام بودن و امام ایشون خیلی قبول داشت. من 15 خردادی بود در رادیو خاطره ایشون رو شنیدم.
بله.
میگفتش که من ساواک ریخته بود خونه من و 30 تا از اسامی مبارزین رو ورداشته بودن برده بودن. میگو من شبانه رفتم در خونه امام، در زدم، امام در رو باز نکرد، انقدر در زدم حدود ساعت 10 شب بود، چون امام رحمت الله خیلی منظم بودن، حتما هر شب ساعت 10 میخوابیدن، حتما 2:30 بیدار میشدن برای عبادتشون. بعد میگو هرچی در زدم آخر سر اون کس که اومد در رو باز کرد گفتش که امام گفتن خب بفرمایید. گفت من رفتم تو و امام گفت اینجا الان چی کار میکنی؟ گفتم آقا خانمم مریضه. گفت اتفاقا تو الان باید پیش همسایت باشی، الان خانمت به تو نیاز داره، تو چرا پاشده اومدی؟ گفتم آقا آخه 30 نفر از اسامی مبارزین رو ساواک برداشته. گفت امام دعوام کرد. گفت تو چرا همه رو یه جا گذاشتی؟ چرا تدبیر نکردی که دست دشمن بدی؟ بعد میگم من آخر گریم گرفت. خب یه مرد گریه بکنه خیلیه. گفت که آقا میخواییم چی کار کنیم؟ آخر میخواییم چی کار کنیم؟ امام اون موقع گفتن ما اول ایران رو باید اسلامی کنیم، کشور ایران باید اسلامی بشه، ولی خلاصه 42 ها. دوم کشورهای اسلامی جهان اسلامی بشن، مثل مصر و لبنان و عراق و اینها، و بعد جهان رو اسلامی کنیم و بعد بگیم به آقای امام زمان علیه السلام حال تشریف بیارین. شما نگاه کنین دقیقاً طراحیشون جواب داد. سال 57 ایران اسلامی شد، سال 68 اون کنفرانس اجلاس کشورهای اسلامی در ایران برگزار شد، کشورهای اسلامی مصر و لبنان و تمام کشورهای اسلامی جهان دور هم جمع شدن و الان جهان داره با اسلام آشنا میشه، خواستار عدالتی هستن که اسلام میخواد اجرا کنه در نظام هستی، حقوق انسانها رو رعایت میکنه اسلام و مردم وقتی میشناسن خب لذت میبرن. من اصلا وقتی نگاه میکنم اندیشمندان آمریکا معتقدن که اسلام برتر از تفکر لیبرالیسم هست، این خیلی برای ما برگ برنده است. اونا به این نتیجه رسیدن که اسلام بیشتر حقوق انسان‌ها را رعایت میکنه، او باید حاکمیت پیدا بکنه. ولی خب به هر حال آدم‌های مثل تفکرات پلید یهود میگن ما قوم برتریم و ما باید برتر باشیم و اونها الان دارن اشکالات رو به وجود میارن و از ترامپ دارن به عنوان چماق بر سر ما استفاده میکنن. در واقع من اینو بگم خدمتون که خودتون حتما تو اخبار شنیدین آقای تاکر کارلسون از کسانی بودش که در رأی آوردن ترامپ خیلی تلاش کرد و خیلی هم دوستش داشت. بعد تلویزیون من دیدم که مجری شبکه آمریکایی به آقای تاکر کارلسون گفتش آخه الان ایشون استعفا داده اومده کنار. بعد بهش گفتش که آقای تاکر ترامپ به شما خیلی توهین کرده و اسم حیوانی رو برای شما آورده، نظر شما چیه؟ ایشون یه لبخندی زد گفت من دوستش دارم ولی او برده یهود شده. خیلی حرف مهمیه ها، یعنی حتی خود آمریکایی ها هم الان نمیخوان برده یهود باشن، ولی اون نفوذ پلید یهودیان در نظام آفرینشی امروز جهان که میگن باید همه بمیرن فقط یا برده ما باشن، باعث شده که الان آمریکا توی یه گردابی بوده که نمیتونه در بیاد، واقعا نمیتونه در بیاد و دارن هی تلاش میکنن که بکشن کنار، نمیتونن، چون اون برنامه جزیره اپستین رو درست کرد، برگه در دستشه که نمیتونه ترامپ تکون بخوره. گفته که من اینها رو در جهان عمومی میخواهم کرد. خب خیلی برای اون زشته، خیلی پلیده که یه چنین اتفاقی و انسان‌ها اصلا نمیپذیرن. ببین وجدان انسان‌ها چه مذهب رو داشته باشن چه نداشته باشن با این بی‌عدالتی کنار نمیان. نمیخواهن به هیچ عنوان این ظلم‌های پلید خبیث رو نمیتونن آدم‌هایی که گوشتخارن، گوشتخار انسانن، گوشتخار کودکان هستن، واقعا نمیپذیرن اینها رو. ولی چرا یهود این کارو کرد؟ چون قرآن هم میگه، میفرماد لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، پیدا میکنید آیه 82 سوره مائده هست،
بله.
پیدا میکنید شدیدترین دشمنان شما یهودن. و جالبه در اونجا میگه که مسیحی‌ها با شما مهربانن. چرا؟ چون کشیش ها و اون قسیسین اونها، رهبران اونها خدا رو میفهمند، با خدا هستند. ولی یهود دست بر تو تورات. حتی شما نگاه میکنید بعد از اینکه حضرت موسی علی نبی نا و آله و علیه اینها رو از رود نجات داد، عبور داد دریای از رود نیل نجاتشون داد و عبورشون داد و فرعونیان نابود شدن، باز هم چقدر با ایشون مبارزه کردن، گوساله پرستی کردن، خیانت کردن، حرف ایشون رو گوش نکردن. یعنی یک قوم لجباز برتری خواه هستن. میخوام بگم ما باید حرف اول رو بزنیم. حتی پیغمبر خودشون رو هم ناکار کردن و نپذیرفتن. بنابراین این که امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن اسرائیل باید از بین برود، برای همین، چون اصلا اون مانع رشد بشریته، رشد انسانیته، رشد توحیدیه. و خداوند که عالم رو هم که عبث خلق نکرده، که قرآن هم میگه ام حسبت ان خلقناکم عبثا، آیا فهم کنیم ما شما رو عبث خلق کردیم و انکم الینا لا ترجعون. بنابراین برای اون هدفی که آفرینش برای نظام انسانی گذاشته یهود داره مخالفت میکنه و امام خمینی جز کسایی بودش که این کار رو ناکار کرد و اینو نگذاشت به نتیجه برسه. انشالله که ادامه پیدا
و
کنه.
از تفاوت شیوه تربیتی امام خمینی رحمت الله علیه با سایر به حال کشورها، با سایر نظامها، این باشد که ما مردمی داریم که بعد از گذران 90 شب همچنان در اجتماعات، همچنان در میادین، همچنان در کنار هم حضور دارند، اما با اولین اصابت موشک به رژیم صهیونیستی مردم اون کشور در پناهگاه ها سعی کردند که جان خودشون رو محفوظ کنن و ما همیشه اثبات کردیم که این رژیم، این به حال رژیم منحوس صهیونیست، مطمئنن به درک واصل خواهد شد و ما هم مردمی با غیرت و با قوت در این مسیر با اقتدار رهنمودهای معمار کبیر انقلاب را از بر خواهیم کرد.
برادران، شما این اوراق را قبل از مرگ من نمی‌خوانید، ممکن است پس از من بخوانید. در آن وقت من نزد شما نیستم که بخواهم به نفع خود و جلب نظرتان برای کسب مقام و قدرتی با قلب‌های جوان شما بازی کنم.
از وصیت‌نامه حضرت امام چیزی به خاطر دارید؟
نه متأسفانه.
الان تو ذهن نیست دقیقاً.
محبت و عیسی رو دیگه به هر حال
بله، نمیشه فراموشش کرد.
سفارششون در رابطه با انقلاب.
وصیت‌نامه امام در حقیقت چکیده و جوهره عمر مبارک ایشان است که در قالب کلمات و جملات به یاد ماندنی اندیشه ها و افکار ناب امام روح الله را در تاریخ جاری می سازد و امکان آشنایی نسل های حال و آینده را با اصول و مبانی دیدگاه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی فراهم می کند.
بر اساس اسناد موجود امام خمینی نگارش وصیت‌نامه سیاسی الهی خیش را 26 بهمن 61 به پایان می‌رسانند و نسخه ای از آن را در پیامی به تاریخ 23 تیر ماه 1362 به صورت لاک و مهر شده نزد خبرگان اولین دوره مجلس خبرگان رهبری به امانت می‌سپارند.
این جانب مطالبی را در 30 صفحه به عنوان وصیت نوشتم. و سلام علی عباد الله الصالحین روح الله ربی خمینی. وصیت‌نامه را حضرت امام بهمن 61 به پایان رساندند. تدریجا امام چیزی نوشتند. معمولا امام چیزهای مفصل را در یک روز نمی نوشتند. معمولا می شستند سرسبری هر روز مثلا فرض کن 400 500 1 صفحه 2 صفحه.
امام در سالهای بعد ضمن بازنگری در وصیت‌نامه تغییراتی در آن می‌دهند. بر روی پاکت‌های وصیت‌نامه که در 19 آذر 66 تحویل مسئولان نظام می‌شود، دستخط امام به چشم می‌خورد.
من زحمت دادم که آقایان تشریف بیارند. جهت مهمش این بود که این وصیت‌نامه سیاسی و الهی من یکیش باید به مجلس برد و یکیش به خراسان به آستانه. آدم کسی را تعیین کنم، اشخاصی را که اونو ببرم به مجلس و اشخاصی را که ببرم به چیز، یعنی با یکی از این آقایین خودمون ببرم به مشهد.
از آن میده که جانم را ز قید خود رها سازد، به خود گیرد زمامم را، فرو ریزد مقامم را.
امام خمینی در آسمان پرستاره صلحا و صدیقین، ستاره درخشان گنبد میناست. روح الله از منظر زیبایی و جمال فکری و نظری در سلسله عارفانی قرار دارد که اوج کمالات معنوی و معراج مقام بندگی را هدایت خلق خدا می دانند. از این رو مجاهدانه می کوشند زمام تاریخ را به دست گیرند و جهان تازه ای از کمالات مطلوب را ایجاد کنند.
در نگاه منظومه‌ای، زیر ساخت نرم‌افزاری وصیت‌نامه امام جهانبینی الهی اوست. جهانبینی متکی بر اسلام ناب محمدی که قدرت سعادت آفرینیش در تدابیر استراتژیک و تاکتیکای راهگشای امام در مواجهه با فراز و نشیب‌های سهمگین دهی اول انقلاب به اثبات رسیده است.
در وصیت‌نامه سیاسی الهی امام همچون سراسر زندگی پربارش، اسلام حرف اول و آخر را می‌زند. معماری سیاسی اجتماعی امام روح الله بر پیریزی بنای رفیع از اسلام استوار است. بنایی که فقاهت و سیاست و مشکل گشایی از بشریت اجزای جدای ناپذیر آن هستند.
ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو مذهبی است که می‌خواهد حقایق قرآن که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم میزند از مقبره ها و گورستان ها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی پناونیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان میکشاند نجات دهد. و ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب این بنده رها شده از تمام قیود مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی هاست.
اسلامی که امام آن را همه مقصد خود و امتش می‌خواند، در تفاوتی عمیق با اسلام مرتجعان و منحرفان، پیوندی عمیق و همه جانبه با سیاست و جامعه و مردم دارد و مشکل گشای همه جوامع بشری در هر زمان و مکان است.
قرآن این کتاب سرنوشت‌ساز نقشی جز در گورستان‌ها و مجالس مردگان نداشت و ندارد و آن که باید وسیله جمع مسلمانان و بشریت و کتاب زندگی آنان باشد، وسیله تفرقه و اختلاف گردید و یا به کلی از صحنه خارج شد که دیدیم اگر کسی دم از حکومت اسلامی برمی آورد و از سیاست، که نقش بزرگ اسلام و رسول بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن و سنت مشهون آن است سخن می گفت، گویی بزرگترین معصیت را مرتکب شده و کلمه آخوند سیاسی موازن با آخوند بیدین شده بود و اکنون نیز هست.
یکی از رفقای ما که بسیار خوب بود، بسیار مرد صالحی بود و اهل کارم بود، لیکن من وقتی یه قضیه را صحبت کردم که در این قضیه ما باید تعقیب کنیم، گفت به ما چه کار داره، حاصل امر سیاسی است به ما چه کار داره. اینطور تذکر شده بود که یک مرد عالم روشن فکر متوجه به مسائل اینطور میگه که به ما چه کار داره. پیغمبرم میگفت سیاست به ما چه کار داره، امیرالمومنین هم که حکومت داشت میگفت سیاست، میگفت یا حکومتی داشت برای ذکر.